بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض بکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. انشالله که حالتون خوب باشه. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه کانون مهر. سال روز شهادت جانسوز امام محمد باقر علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشالله که عزاداری هاتون قبول باشه، ما را از دعای خیرتون فراموش نکرده باشید. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه به بهانه برنامه کانون مهر قرار هست که مهمان منزل های شما باشیم. ممنونم که این برنامه رو برای تماشا انتخاب کرد. برنامه گذشته در رابطه با رمز ششم از رموز ششگانه حضرت امام علی علیه السلام در رابطه با موفقیت صحبت کردیم. بحث برنامه ریزی و آثار برنامه ریزی رو مورد بحث و بررسی قرار دادیم. امروز قرار هست به این رمز، یعنی همون برنامه ریزی، از منظر دیگر نگاه کنیم و استفاده بکنیم از صحبت‌های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام المسلمین استاد کرمی. دعوت میکنم همراه ما باشید با این گفتگو. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
سلام نمیکنم تو الله. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت بیننده‌های عزیز و همچنین عرض تسلیت و مناسبت شهادت امام باقر علیه السلام. انشالله که عزاداری هاشون، توجه هاشون، از کار شما مورد توجه حضرت ولی از قرار گرفته باشه انشالله.
انشالله. استاد بحث برنامه ریزی رو و آثار این که ما در زندگیمون برنامه ریزی داشته باشیم رو در برنامه قبلی بهش پرداختیم. امروز قرار هست که از چه زاویه‌ای به برنامه ریزی نگاه بکنیم؟
خواهش میکنم. بله، از زاویه‌ای که جنبه راهکاری رو داره، که حالا قرار ما برای خود و فرزندانمون در دوره خصوصا نوجوانی بنا باشه که در یک مسیر موفقیت قرار بگیریم، بخوایم برنامه ریزی بکنیم، خب با چه روشی این فرزندانمون رو وادار کنیم که اهل برنامه باشن؟ خب نمیتونیم به اونها بگیم که شما برید برنامه ریزی بکنید. بر اساس چی؟ یا از اونها بخوایم با برنامه زندگی کنید؟ خب میگه من برنامه دارم، بنده خدا خیال میکنه واقعا برنامه داره، احساس میکنه برنامه داره، ولی بایستی که یک چکلیستی در اختیارش قرار بگیره یا یک فاکتورهای کاری در اختیارش قرار بگیره تا هم بتونه یه سنجشی برای میزان به اصطلاح بود یا نبود این برنامه داشته باشه و همین که به تدریج بدونه که بر اساس یه قاعده از پیش تعیین شده باید این برنامه ها شکل بگیره. معمولا در هر کاری که فرمول یا قاعده داشته باشه انسان راحت تر میتونه بهش بپردازه و تو مسائل اجتماعی به دلیل اینکه مشکلات ریز و درشته، به دلیل اینکه از زاویه های مختلف مشکلات برای نوجوان به وجود میاد، گاهی جنبه احساس و عواطف، گاهی جنبه علایق خاصه، گاهی نه جنبه صرف اجتماعیه، گاهی جنبه حالت آرزوهایی است که در مسائل اجتماعی اتفاق میفته، لذا ممکنه این نوجوان تازه ورود پیدا کرده به مسائل جمعی دچار یک مجموعه از ندانم کاری ها بکنه، دچار یک مجموعه از در غفلت قرار گرفتن ها بشه و همین خاطر برای اینکه از اینها برحذر بشه ناچاریم بعضی از مطالب رو به عنوان فاکتورهای اصلی یا اون مواردی که لیست چکلیست گونه براش قرار بگیره در اختیارش قرار بدیم. خب در نامه 53 از نهج البلاغه حضرت امیر علی علیه السلام مطلبی داره، از همینجا باز از خود حضرت کمک بگیری. فرماید هر روز کارهای همون روز رو انجام دادن این جزء برنامه است، یعنی یک پایه برای برنامه هست. اگه به ایشون میگیم برنامه ریزی درست باشه ممکنه بره سراغ چیزای دیگه بنده خدا، اما وقتی میگیم هر روز به کارهای همون روز بپرداز، معناش این استش که شما در حقیقت به عنوان اینکه کارهای هر روز رو در یه وقت خاصی قرار دادی، در این موقعیت خاصی قرار دادی، به روز بعد منتقل نمیشه. این خودش یکی از ارکان برنامه است، به عنوان زیرساخت برنامه. البته یکی از زیرساخت‌های برنامه هست که داره کمک بهش میکنه. کار امروز هم نباید فردا بیفته، هر روز کارهاش همون روز انجام بشه تا نتیجهش رو در همون شب بتونه محاسبه بکنه یا آخر همون روز بتونه محاسبه بکنه. خب فرض کنیم اگر درس میخونه، درس امروز رو باید امروز بخونه، نذاره برای فردا و پس فردا و پس فردا، چون تلمبار میشه بعدن نمیتونه این درس رو به وقت و پخته بخونه. جلسه قبل در پاسخ به یکی از بزرگوار عرض کردیم، مخصوصا تو بحث کنکور و امثال هم پیش میاد، خیلی سوال میکنن چگونه بخونیم. بحث اینه، اگه واقعا هر کسی این کتابایی که دستشه همینا رو نره اینقدر کتاب بخره تلمبار کنه، یه کامیون کتاب بخره، حالا کامیون که میگن از افزار تفصیلش میگیرن دیگه، ولی یه واقعیت خیلی میخرن، اونا خیلی نمیتونه مؤثر باشه. سوال از همین امتحان هاست، خب این از این کتاب هاست، این کتاب ها چجور بخونه که برسه؟ بحثر اینه، حالا که میره مدرسه هر روز همون درس رو بخونه، واقعا یک زمینه قوی براش میمونه. این یه بحثه. یه وقت من کار در ارتباط با مسائل اجتماعی بازیه، میخواد ورزش کنه، میخواد بازی برای خودش تفریحی داشته باشه، خب بحث اینه که امروز باید چه کار بکنه خیلی تفاوت میکنه تا اینکه نصفش بگذاره برای یه روز دیگر، یا اینکه نه امروز تعطیل کنه به روز دیگه منتقلش کنه. این نکته بسیار مهمیه که پیامبر عظیم شأن اسلام در جلد 78 بهار صفحه 113 ازش یک روایت نقل شده، فرموده در ایام عمر شما گاهی یک نسیم رحمت الهی به وجود میاد. این جالبه، میفرمایند این نسیم گاهی میاد، همیشه نیست، و زمینه موفقیت به دست میاد. شما تلاش بکنید برای بهره برداری و به کمال رسیدن همواره در کمین اون لحظه ها باشید. این لحظه ها تو کجا اتفاق میفته؟ تو وقت خودشه. وقتش کیه؟ همون روزه. بنابراین هر کاری رو همون روز انجام بدید. وقتی که در حقیقت از روز به روز دیگه میگذاریدش، میگید حالا تا ببینیم تا فردا، حالا ببینیم مثلا یه روزی بهش میپردازیم، این در حقیقت از اون رحمت الهی، از اون نسیم خودتون رو جدا کردید، شما ازش نتونستید بهره درستی بگیرید. لذا حضرت میفرماد که شما تو اون وقتی بخواید بهتر اینه بخواید به موفقیت برسید، تو اون روز، تو اون موقعیت اون روز. خب این یکی از مواردی است که نوجوان‌ها از ما به اصطلاح نیاز دارن، باید بهشون منتقل بکنیم که شما هر کاری رو برای همون روز طراحی کن، از اون روز به هر دلیل نذار روز گود برسه. اگر نمیتونی، حالا وقتشه که بپرسی چرا نمیتونی. اگر نتونستی امروز برنامه هات رو دقیق انجام بدی، نگذار بگذره امروز را، باید بپرسید از کسی بپرس چرا من نتونستم امروزی برنامه هام رو دقیقا انجام بدم. حالا این همون بحث مشورته که یکی از رموز موفقیت از تعمیر فرمودن مشورت گرفتن بوده. خب اینجا یاد میگیره کم کم، از والدین مشورت میگیره، از اعضای خانواده داره مشورت میگیره. خب ممکنه خانواده بگن در این زمینه ما نمیدونیم چرا و راهکارش چیه، ما میپرسیم. یه گام بالاتر او یاد میگیره که بپرس که نادانی، حضرت امیر فرماده بپرس که نادانی ننگ است. یعنی واقعا ندانستن انسان به یه جایی میرسونه که این کلمه بر زندگی انسان بار میکنه، یعنی آدم را آسیب جدی میرسونه. یعنی یاد میگیره بپرسه، خجالت نمیکشه بپرسه، رو دربایسی نمیکنه بپرسه. چطوری بعضی جملات آروم آروم یاد میگیریم فرهنگ میشه، چه بسا در یه جایی اونو نمیتونیم بگیم یا ازمون قبول نمیکنن، ولی ما میپرسیم میگیم چون جا افتاده. بنابراین گاهی خیلی بچه‌ها میبینیم که متاسفانه رو دربایسی دارن بپرسن، خجالت میکشن بپرسن، یا عیب میدونن بپرسن، خیال میکنن این زشته بپرسن که نمیدونیم. نه، این از این طریق یاد میگیره که بپرسه و هر روز پایه های توفیقش رو محکمتر میکنه. پس همون روز کار همون روز رو باید انجام بده، اگر نمیتونه دلیلش رو پیدا کنه، نه اینکه احساس کنه نمیتونه برای همیشه است. نه، این شکل کار یه جایی ایراد داره، باید حلش کرد. دومین مطلب رو که مطرح می‌فرمایند امام رضا علیه السلام هست که در وسایل شیعه جلد 6 صفحه 497 هستش، حدیث 6533، می‌فرماد که ما عادت بدیم بچه‌ها را به سحرخیزی، خود را عادت بدیم به سحرخیزی. چرا؟ به خاطر اینکه عامل مهمی در بهره‌مندی از مواهب الهی است و برای اجرای برنامه‌ها بهترین وسیله است. ما قرار برنامه تو زندگیمون باشه. خب خود این که سحرخیزی پا میشیم یه برنامه است. خود این یه برنامه است. در دل این برنامه میفرماید که عوامل کمک به برنامه نهفته شده است. خب این امام معصوم داره به ما یاد میده. میفرماید که در حقیقت بین طلوع سپیده صبح تا طلوع خورشید، چنان که ملائکه الهی از به اصطلاح ارزاق یا روزی‌های مختلف انسان‌ها را سهمی بندی در اختیار انسان‌ها باید موظفاً قرار بدن، خود این در حقیقت غفلت زدایی، تنبل زدایی و جالبتر عدم تمرکز زدایی درش وجود داره. به همین خاطر می‌فرماید ما خودمون سحرخیز باشیم، بچه هامون رو هم تشویق به سحرخیزی میکنیم. بین طلوعین وقتی خواب نیستیم، این موجب میشه که مجموعه ای از آثار به اصطلاح موفقیت رو ببینیم، به دلیل این که در اون موقعیت زمان نوعی توانمندی در وجود انسان به وجود میاد. خیلی از بچه ها اگه خاطر مایتون باشه جلسات قبل عرض کردیم به واسطه تنبلی نمیتونن برنامه‌شون رو اجرا کنن، یا به وسیله کسل بودن جسم. یکی از دلایل مهم خستگی جسمی، بی‌حوصلگی، بی‌توجهی که به وجود میاد مال اینکه سحرخیز نیستن آدما.
خوابشون درست نیست.
بله، چون سحرخیز نیستن، اون خوابالودگی، اون حالت بیرمق بودن جسمی، او حالت بیروحیه بودن، بینشاط بودن، دست خودشون نیست، براشون به وجود میاد دیگه. مثل چیه؟ مثل این هستش که یک کسی فرض فرمید که فشار خونش بالا باشه، یک تحرکاتی در جسم کاسته میشه، دست خودش نیست، نمیتونه بگه من اراده کردم. دیگه اراده معنی نداره اینجا، یعنی جسم باید زمینه ایجاد کنه، نمی کنه. یا خیلی حالتهای دیگه است، انسانی خیلی خواب برش عارض بشه، هی بخواد خودشو نگه داره، نمیشه، ناخودآگاه چرتش میزنه.
بله.
پس ببین این جسم یه تشکیلات برای خودش داره، چنان که خواب بیخوابی زیاد اراده را از انسان میگیره، چنان که در حقیقت افسردگی زیاد اراده از انسان میگیره، چنان که اینطوری بگیم حتی قند کم یا قند زیاد در وجود انسان اراده از انسان میگیره، دقیقاً میگن که این عدم سحرخیزی موجب میشه جسم رو توی قضیه‌ای، توی شرایطی از برنامه درونی و سیستم درونی اعصاب و روان قرار میده که ما اراده ازمون ناخودآگاه دور میشه، همت کار ازمون دور میشه، تمرکز ازمون دور میشه.
بله.
مجموعه بکارگیری استعدادها ازمون دور میشه. خب اگر چیزای دیگه در طول روز هم اتفاقا بیاد این رو کمک بکنه، یه دفعه میبینیم که از خیلی از توانمندی ها داریم دور میشیم. لذا میفرماید برای اینکه بچه‌ها در دوره نوجوانی جسمشون نیازمندی به گرفتن انرژی ها هست، اعم از آنچه که از تغذیه گرفته میشه، از چی که از ورزش باید گرفته بشه، از نشاط هم باید گرفته بشه.
بله.
گاهی اون آخه نشاط رقص کردن و نمیدونم آواز خوندن نیست. بعضی خیال میکنن وقتی میگیم نشاط، حالا تو بحثای بعدی بیشتر باز میکنه مطلب رو، یعنی خیال میکنن که ایشون حالا یک فرض کنیم آهنگ گذاشته باش میرقصی با نشاط. نه، اتفاقا ممکنه اون دل مرده هم باشه، ممکنه درونش الان به هم ریخته باشه اصلا. با نشاط به کسی گفته میشه که جسمش احساس خستگی نمی کنه، یک، حالت بیرمقی نداره، دو، از نظر روحیه انسان حالت نگرانی، استرس و به اصطلاح حالت دغدغه‌مندی منفی نداره، این سه. این مانشات خیلی معنای عمقی داره. و چهارم این که مانشات معنیش اینه شخص در عین صبوری و مقاوم بودن یه تمرکزی از مجموعه استعدادها و سیستم عصب با هم داره، استعدادها و سیستم عصب. این آدم مانشاته، پس نه احساس خستگی میکنه دیگه، نه احساس رنج دیگه خاطر میکنه، نه از کوله در میره به این راحتی، نه به این راحتی از کاری به اصطلاح ملالاور میشه براش جدا میشه. بحث سر اینه، ما میخوایم این نوجوان از برنامه زندگیش بتونه خوب استفاده کنه. یکی از چیزایی که برنامه براش لازمه این جسم بایستی که بتونه بانشات در خدمت برنامه های بعدیشون باشه. حضرت فرمود، حضرت امام رضا علیه السلام فرمود اینو به سحرخیزی عادت بدید. کافیه عادت کنه، او دیگه مادام العمر خودش همینه، میره سراغش چون از منفعتاش هی داره میگیره. سومین مطلبی رو که به عنوان راهکار میفرماین از رسول خدا صلی الله علیه و آله هستش که در بهار جلد 77 صفحه 165 حدیث دومش میفرماد که هر کاری در گرو زمان خودش است. ببینید اولی که از تعمیر فرمود همون روز انجام بدید، ای به معنای روزه، اما این که از رسول فرمه در زمان خودشه، ای با اون یه مقدار تفاوت داره. بین مثلا ببینید یه میوه در این حالی که تو فصل مثلا تابستونه، این به معنای چیه؟ تو فصله، اما لاجرم تو فصل تابستان که نمیشه خوردش. یعنی چی؟ یعنی گندیده بشه میخورندش؟ نه. نرسیده باشد هم همونطور میخورندش؟ نه. زمان اینجا بس چیه؟ اون محدود بودن یه وقتشه. یعنی این میوه تو یه موقعی که برسه زمان خوردنشه، نه گندیده بشد و نه کال باشه.
استاد من میتونم یه مثال بزنم؟ مثلا شما بارها فرمودید که صبحانه باید قبل از طلوع آفتاب خورده بشه. خب ما هر روز باید صبحونه رو بخوریم، جز کارهای هر روزمونه، این میشه مورد اول، مورد هر روز باید بشه. اما این صبحونه رو کی بخوریم؟ ده صبح بخوریم یا قبل از طلوع آفتاب؟
این بهترین مثال بود، خدا خیرتون بده. این زمانه، زمان در اون روز. اینی که حضرت فرمود اون روز انجام بشه، مثلا روز یک شنبه است، روز دوشنبه است،
خب چه ساعتی از روز؟ اما صبح باشه، بعد از ظهر باشه، شب،
چه ساعتی میشه زمانش؟ خب پس هر کاری در گروه زمان خودش است. یک معنای از این که این نوجوان بفهمه تا بدون برنامه یعنی چی، بس زمان ساعتشه به اصطلاح، یه وقت اینه. یه معنای دیگه هم داره، بحث این که تو چه شرایطی هست. بعضیاش حالت زمانو نیست از نظر ساعتی، حالت زمان این از نظر شرایطشه. مثلا آیا من تو این شرایط این رو انجام بدم که فرض فرمایید که در حال غذا خوردنم یا نه؟ یه مثال ساده اینجا بگم برای بچه هایی که خون اکثر نوجوان ها حالت تحصیلی دارن. میگه که من وقتی که درس میخونم موسیقی هم گوش میدم. اونایی که مذهبی هستن میگه من وقتی درس میخونم تلاوت قرائت قرآن هم گوش میدم. میگه این زمانش نیست، نه زمان گوش کردن تلاوت قرآنه، نه زمان درس خوندنه. چرا؟ چون که هر کدومش موقعیت خودش رو میطلبه، هر کدوم در زمان خودش باید اتفاق بیفته. چنان که نماز در زمان خودشه، نماز میخونه، کی میخونه؟ از آن ساعت فرض فرمایید که مثلا ساعت 1:07-08 ظهره، ایشون ساعت 5 بعد از ظهر میخونه. این تو زمان اصلیش نخونده، تو چی خونده؟ توی روزی که یا اون مقطع ابتدا انتهاش خونده. ما یه روز داریم فرض فرمایید از 7 صبح که طلوع آفتابه تا هفت غروب که تو غروبش باشه. این میشه اون روز که حضرت امیر اون روز رو که فرمود منظور اونه. اما یه بحث زمانه که موقعیت محدود ترش میکنه، مثل اون نماز که در این دقایق کیفیه.
اسمش بذاریم زمان طلایی انجام.
زمان طلایی بهتره. این زمان طلاییشه. در حقیقت یه محدودیت مشخصی داره. این زمان طلایی گاهی بستگی به شرایط داره، گاهی نه، بستگی به دقایق داره. یعنی با در چه دقایقی، در چه نوع ساعتی، یا نه با چه نوع شرایطی. خب بچه ها اگر بفهمن در برنامه ریزی گاهی ما مطالب رو ساعته. اگر فرض فرمایی درس میخونی توی این ساعت بخون، ورزشت هم تو اون ساعت. چرا؟ به واسطه اینکه بازده مغز بیشتره، مغز تو اون ساعت بیدار میشه برای اون کار. یعنی واقعا همچو تنظیم میشه ها. مثلا هر روز ساعت 7 تا 8 فقط فرض فرمایید قرآن حفظ میکنه، مثلا 8 تا 9 فرض فرمایید فقط ریاضی میخونه، مثلا ساعت 6 غروب تا 7 غروب مثلا فقط ورزش میکنه. این نظم به اصطلاح برگرفته از برنامه کلی است که در زندگی داره. این نوع آدم هرچه پیش میره یه آدم موفق داره. لذا در زندگی نامه آدم های بزرگ که میگیم بخونن یه اتفاقات اینطوریه. علت این که تشویقمون میکنن سیره اینها بخونیم، مصاحبه هاشون رو بخونیم، زندگی نامشون بخونیم، اینه، رمزش اینه که در حقیقت ما یه چیزی که کشف میکنیم اینه، عجب اینا چقدر دقیق بودن، اینا تو این زمان این کار میکردن، تو این زمان این کار میکردن، اینو به هم نمیریختن. اعضای خانوادهشان میدونن، دوستاشون هم میدونن، مثلا همه میدونن ما ساعت 10 شب میخوابیم دیگه، مهمونی هم اگر بیان طوری تنظیم میکنن 10 شب ما به هر نریزه.
بله.
کی میان؟ به جای اینکه فرض فرمایی وایسان ساعت 9 شب میان، ساعت 7 شب میان که ساعت 9 شب برن. خب اون موقع اینا کمال همنشینی هم اثر میکنه، کم 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 تو این فضا آدم قرار میگیره، یعنی یک توفیق پیدا میکنه بحث روابط اجتماعیشه. یه مشکل اجتماعی که راهزنهای وقت ما هستن رو میکاهی میطوری. چطور راهزن وقتن؟ این دوستمون، این فامیلمون از ساعت 10 تازه میاد تو خونه در میزنه که میخواد بیاد شب نشینی. ما قرار ساعت 10 بخوابیم چون ساعت 2 میخوایم بیدار شیم، از اون ور میخوایم مناجات کنیم، از اون ور میخوایم با خدامون فقط باشیم، از اون ور میخوایم نه مطالعاتی داشته باشیم، مطالب علمی رو موقع کشش بیشتر انجام بدیم مثلا. خب این حالت هاست. بعضی موارد هست زمان شما چون تمرین نمی کنیم در مسائل اجتماعی اتفاق نمیفته، خجالت میکشیم و موقع اجراش کنیم، ولی وقتی که نه، حالت عادت جسمی شد، مثل سیگاره، آن عادت کرده، این کار نداره، الان تو خیابون تو تاکسی فوری میگه من سیگار رو میکشم. یا مثلا فرض فرمایید مثل بعضی چیزای دیگه است، حتی بعضیا توی خوردن بعضی از مثل چایی یعنی انگار جسمشون طوریه که الان چایی میخوای سردردم بگیره. واقعا دقت کنی بعضی طوری هستن، گویا این ساعت باید چایی بخوره چون جسم اینطوری عادت پذیره دیگه. پس این نکته بسیار مهمیه که میفرماید در انجام کارها در وقت خودش دو معنی داره، یک اون شرایطه، یک اون ساعته. این رو هم باید دونی. پس یه روز یه ساعت، دو نوع کار داریم. بحث سحرخیزیش به عنوان اینکه این جسم را فعال کنه حضرت فرمودن. چهارمین نکته خودش چندین، یعنی چهارمین روایت چندین مطلب توش نهفته شده. چهارمین روایت از امام صادق علیه السلام هستش در اماده شیخ صدوق صفحه 301. این روایت روایت عجیبیه. چرا؟ به خاطر این که ایشون از پدرش، پدرش از پدرش، تو نهایت از مثل سلسله ذهبه، اینا از رسول الله نقل کردن تا آمده رسیده به ایشون. و از این به بعد امام صادق، بعد از امام صادق، یعنی امام باقر فرمود، بعد امام صادق فرمود، بعد امام صادق، جالبه، آقای موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید، بعد امام رضا علیه السلام میفرماید، بعد امام جواد علیه السلام هم میفرمایند. چرا؟ چون اینقدر این روایت مطلب داره و دقیقه، گویا میخواستن پیروانشون هر طور شده با این مطلب آشنا بشن.
بله.
خب چند دین محور داره. یه محورش اینه، میفرماید برای هاگن رأی نیست، لیس له هاگن رأی. هاگن کیه؟ کسی که محصوره. خب محصور کیه؟ محصور خیلی جالبه. ابتدا آدم کلمه این رو میفهمه، این میگه که تو رابطه اجتماعی این جمله رو نگید. نه، یه واقعیتیه. ببینید وقتی کلام امام معصومه، معناش اینه که خیلی حساسیت داره. خیلی همون البته بیتوجه هستیم ها.
بله متاسفانه.
ببینید محصور مثل چی؟ همین که میگه بیتوجه هستیم بهش میگه. میفرماد که این نوجوان مثلا یاد نگرفته، یا این کودک یاد نگرفته که به محض این که ادرار داره باید تخلیه ادرار رو داشته باشه، نگه میداره. حالا خجالت هم میکشه عنوان بکنه تو جمع، بس مشکلات اجتماعیه. آدمی که میفرماید آدمی که حاقن هستش، یعنی محصور اینطوری داره، تمرکز نداره. حضرت میفرماده تمرکز نداره. چون تمرکز نداره در اجرای برنامه نمیتونه توان داشته باشه، پس خود به خود برنامه رفت پی کارش. یکی از راه‌های اجراء برنامه‌ها در وقت خودش و در روز خودش اینه که این آدما توجه پیدا بکنن، از محصور این چنینی برخوردار نباشن، یاد بگیرن. بعد میفرماید نگاه بکنید، ما داریم دیگه تو بحث فقهیش، کسی که اینطوری است نمازش مشکل پیدا میکنه، میگه مکروه، به نماز نیسته اینطور آدم ها. میفرماید حتما برن تخلیه ادرار رو داشته باشن، بعد وضو بگیرن برای نماز برن. چرا این کار کردن؟ به واسطه که انسان رو توجه بدن.
بله.
که حتی تو مسائل عبادی هم بهش توجه شده. پس این مطلب خیلی مهمه که تو اونجا هم بهش توجه داره میشه. تو بحث اینه، متاسفانه خیلی از مادرها اینقدر بچه ها را بهشون رسیدن که این بچه خودش به تنهایی در دوره ابتدایی به توالت نمیره، این محصور میکنه خودش رو تا زنگ مدرسه بخونه بیاد منزل. واقعا هست این کار میکنم زیاده. خب این میفرماد آقا تمرکز نداره. اگر دیدید که در درسش دچار مشکله، نرو جاهای دیگه بگرد. نفرمایید ایش معلم نبلد نبوده درسش بده، نفرمایید نمیدونم درس سخته، نفرمایید ببین یه جام بفرمایید، اینم هست، اینم یه احتمال دیگه. اگر اون احتمال میدیدیم یه احتماله، این بچه آقا از نظر اینکه محصوره در بحث ادرارش، متاسفانه امام معصوم فرموده اینو، این تمرکز نداره، دست خودش نیست، چون همش فکر اینه که خجالت نکشه، خودش خیس نکنه، خجالت بکشه تو جمع.
بله.
بس مشکلات اجتماعی این دیگه،
اصلا نمیتونه دیگه تمرکز داشته،
نمیتونه، خجالت داره میکشه. اگر من یه عذر میخوام، خیلی بخشید، یه آدم بی خیال بود و اصلا براش مهم نبود، اونجا به قول معروف خودش هم خیس کرد، این دیگه خیلی بدتره. یعنی تو بحث روابط اجتماعی بی توجهی به خیلی از مسائل داره شکل میگیره.
درست.
که اینم کمه، واقعا کمه بین بچه ها. معمولا چون تو خانواده های با فرهنگ بزرگ شدن، این براشون مهمه، میگه نه من این کار نه، لذا توجه دارن. خب این تمرکز به جای این که به درس باشه، به اینه که خودش خیس نکنه، به این که گاهی یک مثل سوزن شکمش رو یا سلولهاش رو داره اذیت میکنه، یه همچه حالتیه. پس بنابراین میگه وقتی نوجوان شد دیگه بدتر، این در شرایطی است باید متوجه بشه. پس محصور یکیش اینه که یه محصوری طوری، گاهی محصور این نیست، محصور این استش که در حقیقت در ارتباط با نحوه استفاده از امکاناتشه، مثل خودکارش، مثل دفترش و امثاله، تمرکزش به اونه، به کسی ور نداره، به کسی نده. یا فرض فرمایید کیفش یه شرایطی قرار میگیره همچون حالتی رو داره. امکانات مخصوصا بعضی از امکانات امروزه هست که ممکنه یک همچون روحیه بهش بده. لذا میفرماد که از این حاقن بودن باید خارجش کنیم. رایش اینه، راهکار نشون میده، میفرماید این تربیتش بکنیم از همون کودکی. حالا که اومده نوجوان شده، تازه متوجه شدیم، باید براش رفعش بکنیم که جرأت و جسارت پیدا بکنه. بین ساعت زنگ تدریس باشه اشکال نداره، مؤدبانه اجازه میگیره و میره. پس بنابرای یه نکته دوم میفرماید معلول، لال معلول صدیق، برای فرد معلول دوست نیست، رفیق نیست در اجتماع. اینم یه مطلب جدیه. میفرماید آدم معلول کیه؟ کم حوصله دیگه. آدم کم حوصله، آدمایی که خسته هستن، آدمایی که افسرده هستن، آدمهایی که در حقیقت کم طاقتن، میفرماید اینا همراه خوبی تو اجتماع ندارن. کیا همراهشون میشن؟ میفرماید یا آدمای قالتاق رفیقشون میشن، یا آدمای زورگو رفیقشون میشن، یا آدمای شیطان صفت رفیقشون میشن. خیلی حرفا. یا آدمهایی که خیلی حیله به کار میگیرن رفیقشون میشن، آدمایی که همراهی بکنن رفیقشون نمیشن، یا بی رفیق میمونه. چه بی رفیق بمونه، چه اون تیپ آدمای منفی رفیقش بشن، ای از برنامه صحیح تبعیت کردن خارجش میکنه.
بله.
لذا میفرماید که یکی از راهکارهایی که باید به اینا نشون بدیم اینه که اون دوتا سه تا برنامه قبلی که موجب خستگی میشد، یکیش چیه؟ یکیش این محصور بودن، یکیش اون بعضه بین طلوع خوابیدن. میفرماید این دوتا رو بیاین تو زندگیشون پرورش بدیم تا اینا آدم های رشید، شجاع، پرنشاط، پرتحرک، با اراده قرار بگیرن که برنامه خودشون رو خودشون بتونن اجرا کنن. یعنی همت دیگه در وجودشونه، نیاز نیست ما نصیحتشون کنیم با همت باش. نکته کنار هم قرار میده. البته این بحث مفصلی هم اینجا زیلش داره. بعد
خیلی عالی، اگه اجازه بدید بعدن بحث رو ادامه خواهیم داد. ممنونم ازتون. بریم یه بخش رو ببینیم دوستان عزیزم، برمیگردیم همراهتون خواهیم بود. بفرمایید.
امام صادق علیه السلام فرمودند مرد در اداره خانه و خانوادهش به سه خصلت نیاز دارد که باید آنها را به کار ببرد، اگرچه این ویژگی ها در طبیعت او نباشد: خوش‌رفتاری، گشاد دستی سنجیده و غیرت.
وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند. همچنان بیننده برنامه کانون مهر هستید. این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. طبق رسم همیشگیمون از همه شما درخواست داریم با برنامه خودتون در تماس باشید. بخش دوم برنامه سعی میکنیم اختصاص داشته باشه به سوالاتی که برای ما ارسال میکنید و این نکته هم بارها خدمتتون عرض کردیم که دغدغه این برنامه و دغدغه استاد کرمی بزرگوار این هست که ما بتونیم به صورت کامل به سوالات شما پاسخ بدیم. از همین رو درخواست داریم که با برنامه خودتون مثل همیشه در تماس باشید. چند تا سوال از برنامه گذشته مونده بود، تلفن هم داریم که اول بریم سراغ تلفن. جناب آقای کریمی از مشهد مقدس.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام علیکم،
در خدمتتون هستم. این برنامه خوبتون که داریم واقعا یک دانشگاه مهم استفاده می‌کنیم. هر چیزی که می‌گید
سپاس از لطف شما آقای کریمی عزیز.
یک سوال داشتم از استاد کریمی. یک نوی دختر دارم که عید قربان سن تکلیفشه. بعد من یک دفعه قبلا در تو این تنبلی شو که به هر کش نمی‌کنه سوالاتی پرسیدم، فقط ارائه کردم موفق بودیم. ولی یک چیزی که جدیدن باز به بچه اضافه شده تنبله. مثلا نماز میخونه، سجادش آماده میکنه، چادر نمازشه، ولی باز تلویزیون چش نمیکنه. بعد سری پیش از سلام نگه زیاد بهش چیزی نگیم. خب ما نمیگیم نماز ظهر هیچی نمیگیم، نمیگیم وای میسه تا نماز مغرب میرسه. حالا نمیدونه نماز ظهر بخونه، عصر بخونه، مغرب بخونه، عشاء بخونه یا تلویزیون نگاه کنه. از تلویزیون دل نمیکنه، از پاریش هم دل نمیکنه. کلاس قرآن ثبت نام کردیم، خاطر کرونا تعطیل شد، مدارس هم تعطیل شد، کلاس های دیگه تعطیل شدن و این 5-6 ساعت که بچه بیرون بود فعالیت داشت، حالا تو خونه یه تو خونه ما چیکارش کنیم؟ این تنها چیزی که باید صحبت کردیم میگه علاقه دارم که خوابه، یکم تلویزیون، یکم در حد یک کار 10-15 دقیقه در روز. هیچ علاقه به هیچ چی نشون نمیده، مخصوصا امسال که به سن تکلیف میرسه خیلی ما نگران هستم. اگه خیلی ممنون
میشه. خیلی ممنونم، تشکر از تماس شما آقای کریمی عزیز. ما هم التماس دعا داریم شما در مشهد مقدس قرار دارید، نایب زیاره باشید ان شاء الله. ممنونم ازتون استاد، در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. در این سن معمولا وقتی که سرگرمی براشون به وجود میاد، این سرگرمی اگر بر حسب علایقی قرار بگیره یا حتی یک نوع علاقه شکل بگیره، به کارهای دیگه بی توجه میشن. مثلا حالا مثالی که ایشون زدن مثال خوبیه که در خیلی از خانواده ها وجود داره. برنامه های تلویزیون یا برنامه های سی دی که معمولا میگذارن از طریق تلویزیون ببینن، در هر دو صورتش اگر علاقمند به اون بشن ولی در کنارش علاقه دیگر رو ایجاد نکرده باشیم، پخش نکرده باشی مجموعه بشه علایق، علاقه نشه علایق، متاسفانه به تذکرها، به توجهها، به راهنمایی‌های والدین کاملا بی توجه میشن. خب پس علت مشخصه، این یه چیزی نیست که مربوط به فرزند یا نوه ایشون باشه، این یک چیز عمومیه، برای همه بچه ها میتونه به وجود بیاد. بنابراین راهکارش هم مشخصه که به جای این که بگیم مثلا شما الان 2 ساعت نگاه میکنی، 3 ساعت نگاه میکنی برنامه رو، برو کار دیگهش انجام بده، ما باید علاقه رو تو برنامه دیگه براش ایجاد بکنیم. روش های ایجاد علاقه فراوان خوشبختانه. مثال برای همین نماز، نماز که میخواد بخونه، ما اگر قرار باشه نماز رو به این طور بچه ها توجه بدیم، چون اولا اینا معلومه یه مقداری هم بچه ها میفهمن بحث بالغ بودن و مکلف شدن تو چه سنیه، یه مقداری هم این کمک میکنه. تو خانواده ها مطرح میشه دیگه، سن بلوغ برای خانوما، سن بلوغ برای آقایون، معمولا جشن تکلیف گرفته میشه چه سنیه، بچه ها تو مدارس و هم دیگه منتقل میکنن جشن تکلیف برای چه سالی بوده، اینا رو متوجه هست. به همین خاطر میگه خوالا تا سنم به تکلیف برسه من نمازم رو اون موقع میخونم. این خودش یک انگیزه میشه برای بیتوجهی که در حقیقت اون موقع وقت از آن نمازش رو نخونه. خب حالا که داره سن تکلیف میشه، چه خوب که ما برنامه های سن تکلیف رو، مراسم تکلیف رو یه برنامه آموزنده قرار بدیم که خودش ایجاد انگیزه بکنه، یه علاقه کنار اون علاقه دیدن فیلم بهش اضافه بکنیم، که اینجا شد 2 تا علاقه، بعد میشه 3 تا علاقه عرض میکنم چیه حالا، که کم کم به اون سمت ببره. چون میگیم اول رغبت، دوم دقت، سوم یادگیری، چهارم معرفت. یعنی حتما هر کاری که بچه ها دنبالشن اول رغبته، اول علاقه است. تا علاقه نباشه دقت نمیکنه. همون فیلم، منم بچه میشناسم، یعنی شما هر کاریش بکنی تلویزیون نگاه نمیکنه واقعا، هر کاریش میکنی. چرا؟ چون علاقهش به چیزهای دیگه بوده، به تلویزیون علاقه پیدا نکرده. برنامه کودک بی خیاله، اصلا توجه نداره. چرا؟ چون توجه نکردن، از اول توجه بهش ندادن. بالعکس بچه میشناسیم که مثل همین بزرگوار مثلا میگه که بیشترین وقتش به چیه؟ همین تلویزیون. پس بنابراین بچه ها نوع علاقه شون هر جا رفت دقتشون هم همونجاست. خب حالا میخوایم علاقه ایجاد کنیم تو بحث بچه، از همین حالا برنامه ریزی بشه تا روزی که داره میشه روز برگزاری جشن تکلیفش. این میشه ایجاد علاقه و تقویت علاقه، تقویت های مثبت به علاقه میشه در حقیقت. خب اینجا کتابی هست یا کتابهایی هست تحت عنوان جشن تکلیف، خوشبختانه اکثرا کتابهای خوبی هم. از اینا میتونن کمکم بگیرن. میگن که از همین حالا برنامه ریزی کنید هر روزی یا هر دو روز یک باری، سه روز یک باری، هر طور میتونن یک توجهی بهش بدن که مثلا 25 روز دیگه مثل روز شمار میندازن، یه جایی بذارن کارتایی رو خودش اتفاقا نقاشیش بکنه، اگر میتونه تا خودش عددش هم بنویسه، کارت کوچولو مثلا فرض فرمه 5x5، 5 سال در 5 سال، 4 سال در 5 سال، یه جایی هم با مقوا براش درست بکنن. داره چه کار میکنه؟ روز شمار داره میندازه، هر روزی مثلا میگذره، امروز 25 روز مونده 25مش رو میندازه تو اون یکی، یعنی دو تا، یک حالت جا این طرفش یه جا اون طرفه، 24می فرداست یعنی 24 روز مونده، 23 روز مونده 23شو، بعد 23شو برمی داره 22 روز مونده. بله. این در حقیقت یک توجهیه. گاهی ما میریم برداریم اصلا، چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه خودش یه ذره غفلت بکنه، ما قبل از زدایی اینجا میکنیم. پس این تا روزی که داره روز سن تکلیفش میرسه، از 2 ماه قبل، 1 ماه قبل این کار بکنیم، بسیار براشون زیبنده میشه. خب در کنارش این هفته میایم مثلا یه دوتا بادکنک میخریم، میگیم کنار میذاریم، با ایشون هم میخریم، هم رفع کسالت در خونه شده، تفریح شده، هم توجه دادیم. این رو بادکنک برای روز جشن تکلیفتونه. بعد یه مقوا می‌خریم، مثلا می‌خوایم روز جلسه یه چیزی توش بنویسیم، می‌ذاریم اینجا، میگه برای این روزه. چیکار می‌خوایم؟ میگه خب بعد اون روز متوجه می‌شیم. یه قرآن تهیه می‌کنیم. چرا؟ چون می‌خوایم روز به اصطلاح جشن تکلیفش اونجا بنویسیم تو صفحه اول که سفید هست، در تاریخ فلان، ساعت فلان، ایشون مکلف شد به تکالیف الهی، تبریک بهش میگیم، پدر مادر اسمشون رو می‌نویسن، امضا می‌کنن، یادگاری براش بمونه. یه هدیه الهی این چینی براش می‌خوایم تهیه بکنیم. می‌ریم با هم دیگه این هدیه رو تهیه می‌کنیم، قرآن کریم. خب اینا همه بحث چیه؟ شما می‌خوایم کم کم که حالا چون می‌خوام وقت نگیرم، یه برنامه مفصل داره. این برنامه مفصل آروم آروم تا روز جشن، خود روز جشن هم برنامه مفصل داره که در حقیقت از دوستا، از اقوام دعوت میکنیم. نیازی نیست ما هزینه آنچنانی کنیم، ولی همین دعوت اومده، یه چایی، یه کیک مثلا، یا یه شیرینیای میگم به هر کدومش دو تا برسه به اصطلاح. بنا نیست غذا بدیم، نه غذا هم نمیدیم. ساعت فرض فرمایید که 5 بعد از ظهر به صرف شیر، شربت و میوه مثلا، شیرینی و میوه مثلا، در این همین حد. ولی این یادگاری براش میمونه، اینجا براش میمونه. این آدم خب حالا این بحثی که ما اینا رو کجا میذاریم؟ قبل از نمازها که ساعت نماز بهشون توجه داده میشه، نه بعد از نمازها. معمولا قبل از نمازها این جرقه ها داده میشه. برای چی؟ تهیه رنگ کردن فلان چی، جابجا کردن اون کارت ها و امثال ها. پس این یک راهه که ما میتونیم ایجاد رغبت بکنیم. ایجاد رغبت یکی از کارهایی است که از همینجا شروع میشه، که در حقیقت ارزش برای جشن سن تکلیفش قائل بشیم، چنان که توجه پیدا کردن به جشن تولد. ما برای جشن تولد نباید اینقدر سرمایه گذاری کنیم، برای جشنهای تولده اینچینی، در تولد واقعیشون اینه. بله. که الان مکلف میشه، بعد تو بحثای دیگه قرار میگیره. پس یه نکته. دومین کاری که باید بکنن کریم بزرگوار این استش که تو بحث نماز معمولا تقویت های عاطفی توش بگذاریم. مثلا از آن داره میشه به عنوان این که داره برای وضو باید قرار بگیرن، که خیلی خوب من میخوام وضو بگیرم، فرض فرمایید فاطمه خانم مثلا علی آقا این بچه یا نوه‌ای که هست شما هم که تا وضو بگیرید من میخوام که مثلا هدیه هم تقدیمتون بکنم ببینم. ببینید تو این هفته هدیه چیزی هدیه میده، هفته بعد یه چیزی دیگه مطرح میکنه، من الان میخوام وضو بگیرم، جانماز من رو یا سجاده من رو هشی اسمش میگذاریم، مثل این که شما میخوایید زحمتشو بکشید. یعنی این نوع توجه ها یه مدت کوتاهی میخواد که توجه به وقت نماز خوندن رو شکل عادت مثبت بهش پیدا میکنه، که هیچ علاقه هم بهش پیدا میکنه، چون اون مجموعه جوایز و مجموعه هدایا و اینا هم کنارش هستش. با آخرین نکته که عرض بکنم خدمتشون، عرض کردم دلیلی که اینا بیشتر الان اون سمت هست بحث اینه که تکبودی علایقشون می اون سمتی میره. این طبیعیه برای خیلی از بچه‌ها که باید علاقه به اون سمتی بیاریم، یه نمونه هاش گفتیم علاقه به سمتی دیگه بیاریم. یکی هم بحث این هستش حالت متاسفانه نوع خوراکی هایی است که میخورن این حالت رو برای جسمی براشون میاره. چنان که برای نوجوان ها عرض کردیم چه اتفاقایی میفته که جسم اون حالت تمرکزش از بین میره، برای اینا هم بالعکسش هم هست. یعنی ببینید نوع استفاده از بعضی از تنقلات که هرچی هم گفتیم گاهی بعضی از خانواده متاسفانه بیتوجه هم بهش، شاید کمتر کسی هست باورش بشه، چیزایی مثل پفک و چیپس و امثال هم آثار بسیار مخرب این چنینی رو داره که در تنبل کردن جسم بچه ها اصلا نوشته. من چرا میگم بخونن از طریق با دستور وزارت بهداشت اصلا نوشته روی اینها، اون قسمت پایین ها همشون تو این قسمتی که برگردونه به اصطلاح پلم شدنشون داره نوشته برای این سنین ممنوعه استفادهش، ولی داره استفاده میشه. این کار رو انجام بدن انشالله.
خیلی عالی، ممنونم. تلفن بعدی ما از تهران هست، سرکار خانم خلیلی. خانم خلیلی سلام. خانم خلیلی صدای ما رو دارید؟ دوستان ما صدای خانم خلیلی رو نداریم. ارتباطمون برقرار شده؟ خانم خلیلی صدای ما رو دارید؟ فکر میکنم ارتباطمون برقرار شد. حالا هر وقت ارتباط برقرار شد بفرمایید که با خانم خلیلی هم صحبت بکنیم. من در این فاصله سوال خانم زینب از آمریکا رو میپرسم که از برنامه قبلی مونده بود. با عرض سلام و ادب خدمت استاد کرمی و مجری برنامه، سلام عرض میکنم خدمت شما. اگر بیننده برنامه ما هستید، چطور کودک 4 ساله را به مسائل مذهبی و قرآن علاقمند کنم؟
بچه‌ها وقتی از 3 سالگی جدا میشن، که قبلا عرض کرده بودیم 3 سالگی، 9 سالگی، 11 سالگی، این حالتهای انتقال رو که دارن، این از 3 سالگی به اصطلاح وارد 4 سال که شده در دوره انتقال خیلی زود میتونه یاد بگیره و توجه پیدا بکنه. چند تا راهکار رو ما به اساس وقت عرض میکنیم. یکیش میگن، من اولین عرض بکنم اینا رو اگر دقت بکنه، ما تو بحث دوره های سنی 4 ساله اینا رو مطرح کرده بودیم قبلا، اون قاعدتا تو سایت
شبکه هست،
هست. بله میتونن اون رو ببینن، تو آرشیو هست، بله اونجا ریزش عرض کردیم. حالا خلاصه رو عرض بکنم، یکی از مواردی که کودکان 4 ساله میتونن به مسائل مذهبی روی بیارن بحث تقلید از بزرگتر هاست، یعنی همراه کردن بچه ها تو برنامه هایی که ما داریم. مثلا میشینیم تلاوت قرآن داریم، برای اونم یه رحل بذاریم با احترام و یک قرآن رو بگذاریم که ببینه. یا فرض فرمایید که ما داریم دعا میخونیم، دعا رو کنار ایشون خوندن و ازش گاهی پرسش کردن، ازش بعضی کلمات رو بگذاریم تکرار کردن، چون ایشون الان خودش نمیتونه بخونه، بحث چشم صرفا نگاه عادت به چشمه و گوش کردنه و بعضی چیزها رو که اگه بتونه یاد بگیره تلفظ میکنه. پس بنابراین بیشتر حالت همراهیه. تو همراهی دقت بفرمایید، بیش از 3 دقیقه اینها نمیتونن بشینن، اگر نشستن خیلی عالیه، تا 3 دقیقه معمولا میرن دوباره برمیگردن، پس بذاریم برن برگردن. یک. دوم این که معمولا وقتی میرن برمیگردن ممکن هستش بی‌توجهی‌هایی بکنن، ما حساسیت به خرج ندیم، اینا پایه کارها. بگذاریم دوباره میخواد برگرده، اگه بخواد برگرده نگاه ما را میخواد، نه لفظ ما را.
بله.
بسیار بسیار تو 4 سالگی و 5 سالگی به نگاه بزرگترها توجه ویژه دارن، نگاه براشون خیلی ارزش داره، خیلی ارزش داره.
بزرگترها نگاهشون میکنن،
نگاهشون بکنن که این کارو داره برات انجام میده. پس به جای تذکر و حرف زدن و تشویق کلامی، اول از نگاه. تشویق کلامی با دیگرانه، یعنی ما زمانی که میبینیم او در جمعی قرار گرفت که کسی جدید اومده، مثل پدرش، مثل مادرش، مثل برادری، خواهری، دایی، هر کس، کسی جدید اومد، نقل میکنیم که ایشون توی برنامه مثلا دعا کنار ما نشست، تو برنامه نماز همراه ما ایستاد. مثلا ما نمیگیم کامل خوند، چون نمیتونه کاملا بخونه، ممکنه تو نماز یه فرض فرمایدا یه چند دقیقه وای میسه، بلافاصله رکوع سجود میره، پا میشه میره. یعنی هنوز ما رکوع هم نرفتیم، ما رکوع سجودش میره میره. همین مقدار میگه همراهی کرد، برای اینکه ما دروغ هم براش نگیم که اون دروغ یاد بگیره خدا اینا کرده، همراهی مون کرد. همین مقدار براش خیلی مهمه. کلام پس مال همچو وقتی است.
بله.
که خطاب به دیگریه. سومین نکته ای که مطرح میشه در 4 سالگی، هر آنچه که حالت آهنگ مثل سرود بیشتر دوست دارن، لذا خیلی از مطالب که بناس یاد بگیره، مثل نام ائمه مثلا، مثل بعضی از سوره ها که کوچیکی میخواد حفظ بکنه، مثل بعضی از عرض مدرو شما آیات بخواد حفظ بکنه. اولا عرض بکنیم بهترین سن برای حفظ قرآن و روایات و امثال هم سن 4 سالگیه. بهترین سنه، یعنی دقیقا از 3 سالگی میخواد جدا بشه، 4 سالگی، بعد 5 سالگی تقویتش میکنه، 6 سالگی تثبیتش میکنه، بهترین سنه. خب در همچه موقعیتی چون با بیان و با آهنگ میشنود و میگه، بسیار براش لذت بخشه. پس این کنار همه، بایستی که اینا را بگذاریم با صوت بشنوه، با صوت براش بگیم. گاهی نه هدیه میدیم، یه چیزی رو هدیه بدیم، مثلا مثل این به اصطلاح سیستم، حالا خیلی از سیستم ها هست که مثلا مثل موبایلن یا موبایل نیست ولی کل قرآن توش هستش، کل مثلا اشعار توش، حالت حافظ و حافظ پروره، هدیه بهش بدیم اونو میشنوه، چون فقط میخواد بشنوه، نمیتونه بخونه چون سواد نداره الان. پس هم حالت اینطوری داره، هم عشق به این مطالب پیدا، نام ائمه هست و در مدح ائمه هست، در مدح رسول الله هست. این مدحایی که میخونه، اشعاری که خونده میشه، اینا برایش اثرگذاره. و مهمتر از همه، تو جمعهایی که بذاریم هم بازی بکنن هم خوراکی داشته باشه، جمعهایی که مذهبیه، بازی خوراکی، این دوتا کنار هم قرار بگیره، تو فعالیت های مذهبی کنارشون داشته باشه. حالا بعد چیزای یادگاری برایشون در اختیارشون بگذارین چه بهتر. مثلا توی این جمع وقتی مراسم تمام شد، بچه‌ها یه دفعه 5 تا 6 تا 10 تا که هستن، میگه به صف وایسن، هدیه دارید امروز، هدیه مراسم امروزه. چی چیه؟ مثلا یه پک خوراکیه، از هر کدوم یه دونه، مثلا 2 تا شکلات، 2 تا فرض یه پک، کنارش هم یه چند تا دیگه از چیزایی که دوست دارن. حالا مثلا مثال میزنم، ها 2 تا بادکنک، کیست که مثلا فلانه، اینا کنار هم قرار میگیره، استفاده میکنه.
خیلی عالی، ممنونم. ارتباط اون گویا با خانم خلیلی برقرار شده. خانم خلیلی سلام، صدای ما رو دارید؟ خانم خلیلی
بدرک.
سلام علیکم.
سلام،
وقت شما بخیر، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خسته نباشید،
صداتون رو داریم، بفرمایید خانم خلیلی، سوالتون رو بفرمایید، چون زمان
من
رو
من که من به یک وسواس خیلی شدید مبتلا شدم، یعنی سال هاست، بر الان نیست، خیلی سال الان دیگه خیلی بدتر شده که اصلا دیگه واقعا هیچی برام پاک نیست، همه چی برام نجسه و این وضو میگیرم و دارو، از شما میگه دارو، توسل، هر کاری که شما بگی من انجام یه خدا از خدا پیغمبرم دلم گرفته دیگه، یعنی اینقدر متوسل شدم به هیچ جایی نمیرسم، اصلا نمیدونم باید چی کار بکنم دیگه. الان چوری به این فشار میاد که اصلا روی مغزم داغ میشه، فشار میاد که مثلا دیگه اینجور اذیت دارم میشم، حالا نمیدونم آقا من باید چی کار بکنم دیگه، یه خسته شدم دیگه واقعا.
خیلی ممنونم، تشکر
شما را راهنمایی کنیم ببینم از اینجا میتونم به راهی برسم یا نه.
انشالله که حل میشه مشکلت.
خیلی
ممنون، متشکرم.
خیلی ممنون، التماس دعا.
خدا نگهدار. حدوداً 4 دقیقه زمان داریم در خدمت.
بله. که چند مورد دیگه سالهای گذشته فکر کنم این دو مورد داشته ایم، عرض کرده ایم. بیشتر برای بانوان اتفاق میفته تا آقایون، نه اینکه تو آقایون نباشد، بیشتر برای بانوان، تا آقایون هم هست منتها کمتر. اول از جسم باید شروع کرد، زمینه اون نوع حساسیتی که ایجاد شده، مثل حساسیت دیگه این، اون حساسیتی که ایجاد شده از بین ببریم. خب حتما بایستی آهن جسمشون را تقویت بکنن، آهن جسمشون باید تقویت بشه. این یک، تا زمانی که تقویت نشه هر کار دیگه بکنن دوباره برمیگرده. دو، باید ویتامین دی جسمشون تقویت بشه به ترتیبی که عرض میکنم، باید اولویتشونه ها. سه، حتما تو بحث شنواییشون باید محدودیت ایجاد بکنن مدتی، یعنی کاری بکنن خیلی از صداها در طول روز نشنون، مثلا گوشی بذارن رو گوششون، مثلا جایی قرار بگیرن که این صداهای تعداد صوتهای ولو حتی صوت فرض فرمایید گنجشک باشه تا این حدها، باید تعداد شنیدنشون کم بکنن. این از نظر بحث جسمی که به طور جد باید نگاه کنن از این زاویهش. از زاویه دوم باید جسم باید توجه کنن. این بزرگوارا بایستی که دقت بکنن در طول روز هر 2 ساعت یک بار بیشتر تأخیر نشه، باید ذائقهشون تغییر کنن، یعنی باید چیزی میل کنن، ولو گاهی یه نصف بادومه مثلا یا یه بادومه، گاهی مثلا فرض فرمایید به اندازه یه نیمه اسخال فرض فرمایید نونه، هر چی که هست باید اون ذائقهشون رو تغییر بده، چیزی میل کنن که بحث دستگاه گوارش و به اصطلاح ذائقهشون بزاقشون با هم یک ارتباط هایی اینچنینی پیدا بکنن. یه چیزی رو باید هر کمتر از 2 ساعت به ترجیح میل کنن. و در ارتباط با این که در حقیقت آب رو به عنوان یک بحث رطوبت گونه هر 2 ساعت یک بار، 2 ساعت و نیم یک بار یک لیوان آب گرم رو بنوشن، گرم. به هیچ وجه آب از یخچال و یخ توش باشد و اینا میل نکنن. آب از شیری که باز میکنن سرده میل نکنن. حتی مثلا فرض فرما میرن تو آشپزخونه از آب شیر لوله به اصطلاح شبکه‌ای هستش، میخوان همونه بذارن گرم بشه، باید گرم بشه میل کنن. عادت میکنن، البته تشنگیشون هم از بین میبره، ولی حالت عادی. پس این تا اینجا.
استاد وقت اون تموم شد متاسفانه،
پس باید جلسه
ان شاء الله جلسه بعدی بهش میپردازیم. ممنونم ازتون، سپاسگزارم. تشکر سرکار خانم حسینی از مشهد و یک بیننده بزرگوار دیگه که البته ایشون هم خانم بودن پیام دادن، هرچند ما اسمشون رو نمیدونیم. ان شاء الله برنامه بعدی به این پیام ها به علاوه پیام و سوال خانم خلیلی خواهیم پرداخت. سپاسگزارم از نگاهتون که مثل همیشه به برنامه خودتون هدیه دادید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و